سلام از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را امروز 8 آگوست پیشنهادی شما میکنیم. نخست یک مرور کوتاه با عنوان گزارش های نشر نوی برنامه. بالاروی نظررسی نرخی بیلیت و روسیه مهاجران تاجیک را ناراحت کرده است، ولی انتخابی دیگر نیست.
این بچه ما همی سهر گفت بکردم 5270 گرفتیم.
مقامات از افزایش میزان بیکاری در تاجیکستان خبر دادند. آیا آمار رسمی واقعیت را بازگو میکند؟ و به دنبال آن کشاورزان ختلانی سر پرورش کدوهای رکوردی را قصه میکنند.
بود نوری مینرال بیشتر دادیم، بود ایده کامل‌تر شد.
نرخ بلیت یا چپته‌های پرواز از تاجیکستان به روسیه به طور چشمرس زیاد شده است. هفته‌های اخیر مهاجران زیادی از گران شدن نرخ بلیت شکایت می‌کنند، اما می‌گویند علاج دیگر ندارند و مجبورند به مهاجرت روند تا روزگارشون را پیش برند. بالاروی ارزش چپته هم در حالی است که مقامات دو کشور از افزایش روند مهاجرت خبر می‌دهند. یک سببی بالاروی نرخ بلیت را تحلیلگران موسمی می‌دانند، اما عوامل‌های دیگر و اصلی چی است؟ سروینوز روح‌الله و نیگاره فضلی‌دین در این باره گزارش دارند.
از امیدین برای دریافت بلیت ارزان به سمت روسیه پشت در شرکت‌های چیپته فروشی آمده است. نرخ گران بلیت به گفته این جوان با جایبش موافق نیست، ولی علاج دیگری ندارد.
5600 5700
ای کدام وای هواپیما کدام شرکت
شنبه ماست میرم با همین نرخ میرم خواهش می‌کنم.
مثل اسامیدین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت به اینجا آمدند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافرانی سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است.
یک دو سه هفته پیش ما اومدگی بودیم از روسیه، او وقتو 3000 بود، نرمال بود، مقصد مردم نه خوبتر بود، اما حوز به حد قیمتی بچنگی مردم ده واز بیشتر.
از این طرف چند سو
ما این بچه ما همی سهر گفت بکردم 5270 گرفتیم.
قیمت باشه چکا کنیم؟ یک اون کار کنم میتونیم؟ بیره روی زمینی برای ما دورتر هست. من خود چیتا با میرم تا چیتا 11-12 شد که میشه.
روزی 8 آگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تا 5900 سومانی را تشکیل میداد. بازگشت از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومانی بود است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست، ولی او سبب بالاروی چپته ها را شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ پروازهای هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت‌های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این ساحه ربط می‌دهند، ولی آگاهانی امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ‌ها تو اندازه خصوصیت موسمی هم دارد.
سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می‌روند و شرکت‌ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ را بالا می‌کنند. دویوم حالا موسمی سفر است، وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سیوم اینکه شرکت های هواپیمایی تمام خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان میپوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس میشوند. برای مثال بوئینگ نمیتواند از بازار سلطان کبیر قسم های احتیاطی خریداری کند.
حالا هواپیماهای یوتیر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمالی روسیه و سامون ایری تاجیکستان اجازه پرواز بین دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیماها از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیر حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی می کند. سروینوز روح‌الله، نیگاره فضلی‌دین، آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نگرانی ها از افزایش نرخ بلیت به روسیه. مکان اصلی مهاجرت تاجیکان و یگانه راه رهایی از بیکاری برای بسیاری ها. در ضمن مقامات میگویند شماری بیکاران در تاجیکستان بیش از 8% زیاد شده است. افزایش بیکاری را امسال مسئولین اعتراف کردند، اما مسئله ای که همیشه سوال برانگیز است این است که آیا آمار رسمی بیکاران در کشور تا کجا وضع واقعی را بازگو میکند؟ برات یوسفی و علی شیر ظریفی در این باره با ساکنان و تحلیلگران صحبت کردند.
شماره بیکارانی که رسما ثبت نام شدند در تاجیکستان افزایش یافته است. مقامات آژانسی آمار تاجیکستان بدون توضیح عامل های افزایش بیکاری میگویند این آمار بر اساس معلومات شعبه های شغل اهالی جمع بسته شده است.
معلومات خدمات وزارت مهنت مجرد شغل اهالی شماره
ولی شماره واقعی بیکاران در تاجیکستان چند مرتبه بیشتر گفته می شود. اکثریت بیکاران می گویند آگاه نیستند که چگونه آنها را ثبت نام می کنند و یا خواهش ندارند که خود را همچون بیکار ثبت نام کنند.
کوی کار میابی نکه مسئله همی حسابی مبلغ دادن شونو چی شد نیست پدا پرو سایده چی خیل میتیان ساری وقت میتیان ماوشا یا که دیر میتیان نیست اگه ما معلومه
ساکنان عامل های مختلف بلوروی میزان بیکاری در کشور رو نام میبرند
روز نسلین افزوده است روز تا روز گفت مردک و دیده است که کوکی باشه مردک طرف رسیه میره و نمیره و کش کدستیه میشه در دولت خوش کرو نیکی نداره که بیکار میگرده توکت در بازار و توکت گفتیم ما حرابا میکرد توکت دست روی که دیگر چیز زواد و فابرکه اون چیز نیست استثمار دیگر نیست
بیکاری انا زیاد شده با اون سببه که خودش مردم کار نمیکنن تمجو شده گه مفخور شده گه بسیار و همه جهد
بخی اگه ما سختمون چیم اگه هم گفتن الحمدلله سوزه زندگی تو 4-5 هزار سومان اکار کرده ازدیم
مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی ادعا میکنند که برنامه های تامین ساکنان با جای کار روی دست دارند که در نیم ساله سال جاری 36 هزار نفر را با جای کار تامین کردند. اما با گفته کارشناسان توجه به چنین جای های کاری کم است. اکثری ساکنان قابل کار در تاجیکستان برای دریافت کار و دستمزد بهتر با مهاجرت مهنتی به خارج کشور اکثرا به روسیه می روند.
یک دختری ورزشگری افغان که سال گذشته برابر با هزارها نفر افغانستان را ترک کرده بود، حالا همراه با تیم فرانسه برای شرکت در بازی‌های تابستانه المپیک سال 2024 آمادگی می‌گیرد. او آرزو داشت در سبقت جهانی افغانستان و زنان کشورش را معرفی کند، اما حالا می‌گوید به هیچ وجه نمی‌خواهد زیر پرچم طالبان رقابت کند. مومین احمدی گزارش می‌دهد.
مرضیه حامیدی 20 ساله یکی از زنان است که سال گذشته با آمدن طالبان به سر قدرت از کشور فرار کرد. او از ماه دکبر در پاریس زندگی میکند و به ورزش نوی تکواندو مشغول است. اینجا او به دسته المپیک پناهنده ها شامل شد. تیم مذکور را کمیته بین المللی المپیک با نشان پشتیبانی از پناهنده ها تأسیس داده است. تیم منتخب فرانسه آید به تکواندو هم به مرضیه اجازه داده است با آنها تمرین کند.
من هر روز 2 یا 3 مرتبه مشق میکنم. میخواهم وطنم با من افتخار کند.
او در آیله افغان ها در ایران به دنیا آمده است. حمیدی هنوز از 15 سالگی به تمرین تکواندو شروع کرده است. سال 2019 او به افغانستان رفت و به تیم منتخب کشورش شامل شد. در چندین مسابقه جهانی صاحب مدال طلا شده است. حمیدی آرزو داشت که در بازی های المپیک پرچم افغانستان را بالا بردارد، ولی حالا نمیخواهد برای طالبان این کار را کند.
هیچگاه من در مسابقه های جهانی پرچم طالبان را نمی بردارم. نمی دانم که آیا دوباره می توانم زیر پرچم افغانستان در سبقت ها شرکت کنم یا نه. این فکر بعضاً مرا ناراحت می کند. زیرا این مهمترین آرزوی من بود. می خواستم به جهانیان نشان دهم که زن افغان می تواند هر کاری را که دلش می خواهد اجرا کند.
این دختری ورزشگری افغان نمی خواهد که جامعه جهانی طالبان را اعتراف کنند. و میگوید تا زمانی که این گروه افغانستان را زیر دست دارد او به وطنش برنمی گردد.
من هرگز طالبان را قبول نخواهم کرد. آنها برای من یک گروه تروریستی هستند که با نام جهاد در طول 20 سال زنان زیاده را کشتند.
حمیدی تصمیم دارد تمرین را ادامه دهد و از سبقت جهانی با غالبیت برگردد. اگر موفق شد، این پیروزی او چون یک عضوی تیمی اولمپی پناهنده ها به هم تقدیرانش بخشیده می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. گرمای طاقت فرسا امسال موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن در جهان را دیگر بار داغ کرد. حالا با همکارم خیرمان بقازاده سفر خواهیم داشت به یک آسایشگاه کوهی در شویتسریا. این فراغتگاه در گذشته تمام سال مکانی لیژرانی و کوهنوردی سیاحان بوده است. حالا ببینید در چی وضع است.
تابستان سال روان هوای خیلی گرم باعث آبشوی با سرعت پریخا در قطار کوه آلپ اروپا گردیده است. در آسایشگاه زرمت منطقه ماتر هورن شویسریا که با کوهنوردی و لیژرانی شهرت جهانی کسب کرده است، امسال مهمان زیاد نیست. کارمندان آسایشگاه میگویند امسال هوا گرم است و پریخا برای لیژرانی مناسب نیستند. با قول آنها فعلا در سراسر قطار کوه آلپ پریخا در یک روز تخمیناً 5 سانتی متر خردتر می شوند. این روند صاحب کارانی محلی را از درآمد محروم کرده است. آنها می گویند زمستان امسال اصلا برف نبود و بر علاوه پریخا نزدیک به 10 متر خردتر شدند. در نتیجه استفاده میدان های لیژرانی امکان ندارد. آبشوی پریخا در سراسر عالم و از جمله در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. گروه کاری سازمان ملل متحد که تغییر اقلیم را می آموزد در تحقیقات سال 2019 هم گفته بود سرعت آبشوی پریخا در قطار کوه آلپ بلندتر از دیگر جای های دنیا بوده. اگر پرتاب گازهای گلخانه ای کاهش نیابد تا سال 2030 80% پریخای آلپ از بین می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کدوی 50 کیلویی که حاصل زحمت یک دهقان تاجیک در ناحیه شمسدین شاهین است، بسیاری ها را در اینجا در حیرت گذاشته است. کدوهای گران وزن در یک کوهستان سنگزار پرورش شده است. کشاورزی تاجیک که کسب اصلیش آموزگاری است، به این خلاصه آمده است که اگر در زمین مهنتی بهتر کرد، ممکن است کدوهای از این هم بزرگتر گرفت. محمود جان رحمت زاده گزارش دارد.
هم کالونو مایداشه.
رجب نظیروف ساکن دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین در پرورش کدو به رکورد رسید. کدوهای او اکنون 50 کیلویی شده اند، در حالی که سال گذشته از 20 بالا نرفته بود.
ایدکای مایداتر میشیدن بو زمین از سروس چی کردیم بود نوروی مینرال بیشتر دادیم بو ایدا کالونتر شد. ما امید نداشتیم نه که نوازید فهمیدیم که ممکن ایدم کلون شود. زمین بو این نوروی مینرال بو کنیم ممکن ایدم کلون تر شود.
دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین با ولسوالی جلگه افغانستان روبرو است. کسی به دهه جلگه آید از کدوهای پرورش کرده رجب نظیروف دیدن میکند. ساکنان جلگه میگویند در کوهستان سنگزار پرورش کردن کدوی بزرگ کاری آسان نیست.
یک همگی یک جو داشینوندگی بود بیشتر بشونیم ممکن بو بسیارتر بگیریم. یام اگه همین 3 دونه شینوندگی بود در زمین تخمی 3 دونه تخمی بود اگه خیلی زیادتر بشنونی بود زیادتر میگی.
رجب نظیروف اصلا آموزگار است ولی دهقانی هم میکند. حالا در باغچه نزد خانه‌اش نه تنها آبچکاری بلکه باغ هم بنیاد کرده است. میوه‌های باغش را برای زمستان خوش کرده در انبار نگه می‌دارد. خود این نظیروف میگوید که از همه دیده حالا معرفگری او حب کدو یا همون کدوهای بزرگش است.
کدویی که در نزد من میبینید در یکی از خونه های جماعت سر چشمه ناحیه شمسدین شاهین پرورش یافته است. صاحب خانه میگوید که این کدوها تقریبا 50 کیلو وزن دارند. با گفته صاحب خانه چون این کدوها حالا در ولایت ختلان با قید گرفته نشده است.
حالا یک کیلوگرم نرخ کدو در منطقه کلاب 3 سومونی ارزش دارد. خانواده ها کدو را برای زمستان ذخیره کرده از آن خوراک های گوناگون میپزند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی، ناحیه شمسدین شاهین.
اخباری آزادی به پایان رسید. تا دیداری بعدی، خدا نگهداری شما. We'll be right back.
خرج میشه قیمت بالا خیلی ارزان است. 2 3 تومان
ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. یکی از 3 کارگری که در قبرهای آبگذر شهری مسکو درگذشت، شهروند تاجیکستان و 2 نفر دیگر قرغیزستانی ها بودند. لودمیلا نیفدوا نماینده رسمی دادستانی شهر مسکو در صحبت با اینترفاکس روز 7 آگوست گفت این نهاد با کمیته تفتیشاتی تمام مواد وابسته به حادثه مرگ کارگران شرکتی را که مسئولیت تازه کردن راه و قبرهای آبگذر و کاریز را در جنوب و شرق مسکو به عهده داشت ارسال نمود. او گفت که جسد 3 کارگر با یاری نجات بخشان به بیرون برآورده شد. دادستانی از روی حادثه مرگ کارگران پرونده جنایی باز کرده است. با اطلاع نیفده و حادثه روز یکشنبه در کوچه کراسنودارسک شهری مسکو رخ داد. هنگام کار در داخل قبرهای کورس ظاهرا سطح آب بالا رفته 3 کارگر از جمله یک شهروند تاجیکستان کشته شدند. 3 کارگر دیگر به بیمارستان انتقال یافت. سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتی که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالت‌های در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد این سازمان میگوید مقاومت نظامیان اوکراینی از داخل مکتب و بیمارخانه و بناهای استقامتی واقع در محلهای سیرودم به ارتش روسیه حیات ساکنان ملکی را در خطر میگذارد. در موج تنقیدها از گزارش رهبری دفتر نمایندگی امنستی اینترنشنال در اوکراین با استعفا رفت و گفت که این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسها مساعدت کرده است. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنستی اینترنشنال این زمان گفت ما از دلیل‌های آورده شده در این گزارش حمایت میکنیم و هیچ حالتی ثبت کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری‌های روس‌ها را سفید نمی‌کند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنستی اینترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی‌هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر میداند و یا اینکه نیروهای اوکراینی در دیگر جایهای کشور چاره‌های احتیاطکاری را رعایت نمی‌کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 8 آگوست دعوت کرد که مفتشان بین‌المللی برای آشنایی با وضع کارگاه هسته‌ای زاپوروژیه اجازه داده شوند. این دعوت بعد از آن صدا داد که اوکراین و روسیه همدیگر را در گلوله باران ایستگاه اتمی عظیم‌ترین واقع در خاک اوکراین گناهگار کردند. گوترش که در نشست خبری در توکیو بود گفت
همه گونه حمله به کارخانه هسته‌ای یک عمل خودکشانه است و من امیدوار هستم که این حمله ها خاتمه می‌یابند و عین زمان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند با کارخانه دسترسی پیدا کند تا که مسئولیت‌های خود را اجرا کرده تواند.
گوترش با هدف شرکت در مراسم یادبود قربانیان حمله اتمی به شهر هیروشیما در حادثه های 77 سال پیش به ژاپن سفر کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در راه اندازی تروری هسته‌ای گناهگار و از جامعه بین المللی طلب کرد که تحریم های سنگین تر و بیشتر نسبت به روسیه جاری کنند. ایستگاه اتمی بعد اشغال ماریوپول واقع در ساحل های بحر سیاه تحت نظارت روسها قرار دارد. سنت امریکا نامزدی دانیل روزنبلوم را به حیث سفیر ایالات متحده امریکا در قزاقستان تصدیق کرد. روزنبلوم از سال 2019 سفیر ایالات متحده امریکا در ازبکستان بود. اکنون جاناتان هینیک سفیر امریکا در ازبکستان تعیین شده است. تا زمان سفیر روزنبلوم معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بود. روزنبلوم ختم کرده دانشگاه ییل بوده در بخش اقتصادی بین الخلقی کار علمی انجام داده است. در جنوب و شرق افغانستان بر اثر ترکش 3 فرمانده بلندپایه گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. روز یکشنبه این خبر را منبع‌های قابل اعتماد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند. یکی از کشته شده ها عبدالولی بوده است که با لقب عمر خالد خراسانی همچون فرمانده با نفوذ و بی‌رحم تحریک طالبان پاکستان معروف بود. 2 نفر دیگر حفیظ دولت و مفتی حسن نام دارند. طبق اطلاع رسیده روز هفتم آگوست ماشین این گروه اسنای حرکت در ناحیه بیرمل ولایت پکتیکای افغانستان به مینا برخورد است. همین منبع اضافه کرد که سه فرمانده در ولایت کنر و ننگرهار افغانستان مستقر بودند. حادثه زمانی روی داد که حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی امکان سازش صلح را بررسی دارند. طول دو ماه گذشته حکومت و طالبان پاکستانی آتش بس اعلان کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک مرکزی روسیه نشر معلومات درباره انتقال مبلغ‌های فرامرزی شخصان واقعی را موقتاً بازداشت در این باره آگاهی‌نامه نشر کرده است، اما سبب‌های این تصمیم را نگفته است. این نهاد مالی معلومات درباره انتقال مبلغ‌های فرامرزی را هر سه ماه نشر می‌کرد و آخرین معلوماتی که در نیمه دوم ماه مارس نشر شده است بر اساس امورهای سال 2021 است. نشر معلومات درباره پول‌های انتقال مهاجران از سوی بانک مرکزی روسیه برای رسانه‌های تاجیکستان امیدی آخرین بود، زیرا مقامات تاجیکستان بیش از 10 سال باز امور انتقال پول را فاش نمی‌کنند، هرچند طبق قانون‌گذاری کشور افشای این معلومات مخفی نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولایی را می‌کنم. آخری هفته گذشته آژانسی امور تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره مبلغی ارسال نموده مهاجران در 6 ماه سال روان خودداری کرد. گلنار حسن‌زاده رهبری این آژانسی در نشست خبری گفت بهتر است این معلومات را از بانک‌های تاجیکستان از جمله بانک ملی دسترس کنند، اما در نشست بانک ملی هم به این پرسش خبرنگاران پاسخ ندادند. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت
متاسفانه حاضر همون کانال‌هایی که انتقال مبلغ‌ها می‌آیند در برابر مرکز ملی پروسسینگی که ما داریم با توسط کارت‌های بانکی توسط صورت حساب‌های بانک‌ها پیشنهاد کرده می‌شوند، ما یک معلوماتی معین به شما گفته نمی‌توانم، چون در اینجا حساب و کتاب کردن و کدام کارت بانکی کدامش انتقال است، کدامش خود همون مشتری برای احتیاجات خود از حساب خود همین مبلغ رو گرفته است، یک معلوماتی معین داده نمی‌توانم.
تحلیلگران و اقتصادشناسان پیشنهاد نشدن امور مبلغ‌های انتقالی مهاجران را به چند عامل ربط می‌دهند و همزمان این تصمیم مقامات را خلاف قانون درباره دسترسی به اطلاع نیز می‌دانند. عبدالله شروف تحلیلگر توجیه که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کند، به این باور است که پیوسته گوشزد کردن رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که بخش اعظمی درآمد تاجیکستان از پول مهاجران است، مقامات را ناراحت می‌کند. با گفته این همصحبتی رادیو آزادی، از این خاطر فاش کردن چنین امور نمی‌خواند، هرچند این خلاف قانون درباره دسترسی به اطلاع است. در همین حال بهرام شریپوف اقتصادشناس تاجیک که تجربه کار در بانک‌های تاجیکستان را دارد، میگوید از بس که در پس منظر تحریم‌های غرب به روسیه موازنت ویران شده است، مسکو هم برای مخفی کردن بعضی معلومات تلاش دارد. وی گفت
و وابسته به آنی که من روسیه کدام محصول چند تا محصولات به آنها وارد شوید محدود شد، از دیگه دولت ها هم نوارد می سازد، همین چیزها همش مخفی شده گید تا آخری سال خدا خواهد به تنظیم دروازه می شود.
حالا بسیاری از بانک‌های روسیه، کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های بزرگ و ثروتمندانی روس و پرزیدنت ولادیمیر پوتین تحت تحریمات کشورهای غربی هستند و با تاکید کارشناسان در چنین حالت تلاش‌ها برای کمتر افشا کردن معلومات‌ها به فایده این کشور دانسته می‌شود. بهرام شریپوف می‌گوید تاجیکستان هم که یک کشور وابسته از روسیه است، می‌تواند برای احتیاط از فاش کردن مبلغ‌های انتقالی خودداری کند، هرچند او باور دارد که این می‌تواند موقتی باشد. بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، پول خلی مهاجران تاجیک با 3.1 مجموعه محصولات داخلی برابر است. تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کره‌اش سالانه میلیون ها دلار به خانواده هایشان میفرستند و پول های فرستاده آنها برای اقتصاد کشور نیز فوق العاده مهم است. سطح نیکو اهالی هر چهارمین اویلا در کشور با پول انتقالی مهاجران وابسته میباشد.
دنیا عجب زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تن خوصد. دنیا عجب از اینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره رو دادی غمی تلخ و سخت در دنی ها دارم بچا جوید نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا در دنی ها دارم بچا جوید نیابم دوا یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا دنجور و به روزی یکه به درد و به یارب تو مسوزی بگو ما را چرا این قدر رنج رو به روزی یکه به درد و به خم دیگر یارب تو مسوزی بگو ما را چرا این قدر در دنی ها دارم بجا جویب نیابم دوا
گلنارا حسنزاده رئیس اجنسی امور نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری قیمت محصولات اوزوقه در کشور 7% بالا رفته است. او روز 4 آگوست هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت چون این ارزیابی بر اساس تحلیل ها در 450 بازار و مغازه و نقطه های فروش صورت گرفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بعضی بازارشناسان برای نظرند که نرخ محصولات غذایی با سرعت گران میشود و نشان داد قیمت واقعی نرخ ها میتواند از امور رسمی بیشتر باشد. یک تحلیل برنامه سازمان ملل در بازار کشور معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیازی اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس اجنسی امور عاملی افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گرانشوی نرخ ها را توضیح نداد.
مال های اوزوقه‌واری در ماه ژانویه ایون سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر اوزوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سودشوری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حال است که با اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلار آمریکایی در برابر سومانی 6.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیمزاده در صحبت به رادیو آزادی گفت
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است البته که به بازار ما تاثیر خود را می‌رساند چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژیک تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خواجگی خلق مخصوصا بزرگ استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی اندازها و خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات زم می شود و از این سبب مال محصولات کمتر می شود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که آمار 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتن واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش با صورت محصولات نیاز اول گله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ را به طور سنی بالا میبرند، زیرا به گفته آنها ارز اصلی وارداتی یعنی دلار آمریکایی به طور قابل ملاحظه پایین شده است، ولی نرخ ها برعکس بالا. این ادعا را تاجران به اساس میدانند و بارها تاکید کردند که بالاروی نرخ ها به آنها چندان بستگی ندارد. اقتصاد تاجیکستان با گفته مؤسسه های بین المللی مالی در برابر تکان های بیرونی اقتصادی آسیب پذیر است. با توجه به چنین وضع، تحلیلگران بارها تاکید نمودند که در کشور توجه به استحصال محصولات خودی باید بیشتر شود. با گران شدن نرخ‌ها هر زمان انتقادهای از کاری خدمات زیر مونوپولی صدا می‌دهد که این نهاد نمی‌تواند جلوی گرانی و مونوپولیستان بازار را گیرد. چون این انتقادها را نمایندگان خدمات زیر مونوپولی به اساس می‌دانند. قبلا مسئولان این خدمات گفته بودند که در نیم سال 2022 ده‌ها تاجر با گناهی به گفته‌شان به اساس بالا بردن نرخ محصولات زیاده از 2 میلیون سومانی جریمه بستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان حامی حقوق بشر امنست اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتیه که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالتهای در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد، این سازمان نوشت که مقاومت نظامیان اوکراینی از مکتب و بیمارخانه و بناهای استقامتی واقع در محله های سرادم حیات ساکنان ملکی را در خطر می‌گذارند. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنیستی اینترنشنال عین زمان گفت ما از دلایل‌های آورده شده در این گزارش حمایت می‌کنیم و هیچ حالتی ثبت کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری های روسا را سفید نمی کند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنیستی اینترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر می داند. و یعنی که نیروهای اوکراینی در دیگر جایهای کشور چاره های احتیاطکاری را رعایت نمی کنند. در گزارش امنیستی اینترنشنال از 19 حالت در خطر گذاشتن حیات ساکنان ملکی یادآور شدند که به نوشته آنها در دیهات منطقه خرکوف، دنباس و میکلایف رخ دادند. در اظهاراتش این سازمان گفت که در درست بودن انتقادش شبهه ندارد و هر حالتی را به عنابت گرفته است که نظامیان خود را در نزدیکی مکان زیست ساکنان ملکی قرار داده خطر آمدن آتش روسی را به میان آوردند. ولی به نوشته امنیستی اینترنشنال ناراحتی و خشمی که این گزارش ایجاد کرد قابل درک است. این سازمان از ناراحتی و خشمی که این گزارش درباره شیوه جنگ نظامیان اوکراینی ایجاد کرده است عمیقا متاسف است. در موجه تنقیدها از گزارش رهبری دفتر نمایندگی امنیستی اینترنشنال در اوکراین به استعفا رفت و گفت این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسا مساعدت کرده است. اکسانا پاکالچوک در اظهارات فیسبوکیش آید به سبب استعفایش از رهبری نمایندگی این سازمان در اوکراین روز 5 آگوست نوشت وقتی شما در کشور زندگی نمی کنید که از جانب غاصبان اشغال شده است آن را پاره پاره می کنند، شما شاید درست درک نمی کنید که محکوم کردن ارتش مدافعان آن چه معنا دارد. پاکالچوک گفت که تلاش کرد با رهبریت کلان امنیستی اینترنشنال بفهماند که این گزارش یک جانبه می شود و در آن موقع جانب اوکراین پر و درست بیان نشده است، ولی به گفتش نظرهای او نادیده گرفته شدند. اگنس کلامارد دبیر کل امنیستی اینترنشنال در واکنش به قرار از کار رفتن اکسانا پاکالچوک روز شنبه گفت اکسانا عضو ارزشمند تیم کارمندان امنیستی بود و دفتر امنیستی اینترنشنال در اوکراین دوام 7 سال با موفقیت‌های کلان در بخش حقوق بشر رهبری کرده است. متاسفیم که او کارخانه را ترک می‌کند، ولی ما قرار او را احترام می‌کنیم و برایش موفقیت آرزو داریم. سازمان حامی حقوق انسان گفت که در دایره تهیه این گزارش روز 29 ایول به مقامات وزارت دفاع در کیف مراجعه کردند، ولی هیچ جوابی دریافت نشد. ولی به اندیشه پکالچوک این آگاهی کافی نبود. او گفت در نتیجه این سازمان نخواست گزارش نشر کرد که مثل پشتیبانی از صحبت‌های روسیه صدا می‌دهد. در نتیجه این سازمان نخواسته گزارش نشر کرد که مثل پشتیبانی از صحبت‌های روسیه صدا می‌دهد در تلاش حمایت از مردم ملکی. این گزارش برعکس به سلاح تبلیغاتی روسیه تبدیل شد. جناب کلمرد در یک اظهاراتش در توییتر نوشت که در شبکه‌های اجتماعی طرفداران و مخالفان روسیه و اوکراین با امنیستی اینترنشنال حمله می‌کنند و افزود این را جنگ تبلیغاتی، دروغ پراکنی و گمراه کنی می‌نامند، ولی این چیز به بی‌طرفی ما تاثیر نمی‌کند و واقعیت را هم تغییر دادن نمی‌تواند.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دامونه ozodi.org یا ozodi.
آتش بس میان گروه جهاد اسلامی و اسرائیل در غزه از ساعت 23:30 دقیقه شب یکشنبه به اجرا درآمد. این سازش با میان روی مصر به دست آمد و به این جنگ سخت 3 روزه پایان داد. طبق گزارش ها در این جنگ 43 فلسطینی جان باختند که شماری از آنها کودکان هستند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. چند ساعت قبل از اجرای آتش بس، سازمان جهاد اسلامی اعلان کرد که با اسرائیل در این باره به سازش رسیده است. محمد الهندی، یک مقام بلندپایه جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیه گفت چند دقیقه قبل با میان روی مصر درباره آتش بس سازش حاصل شد. قبل از این نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده بود که اسرائیل در عملیات غزه به هدف خود رسید و طولانی کردن این عملیات ضررش از فایدهش بیشتر است. اسرائیل روز جمعه موضع‌های جهاد اسلامی در غزه را به شدت بمباران کرد. جهاد اسلامی نیز در مقابل صدها موشک به اسرائیل پرتاب نمود. وزیر تندرستی غزه شام یکشنبه اعلان کرد که شمار قربانیان حمله‌های اسرائیل به 43 نفر رسید که 15 نفر آنها کودک هستند. او همچنین گفت که بیش از 300 فلسطینی بر اثر این حمله‌ها زخمی شده‌اند. نهادهای کمک رسان و تندرستی در اسرائیل نیز اعلان کردند که طی این مدت 3 اسرائیلی جراحات‌های جدی و 31 تن دیگر زخم‌های سبک برداشتند. محمد الهندی می‌گوید که آتش بس شامل این وعده مصر می‌شود که برای آزادی دو زندانی تلاش می‌کند. این دو با نام‌های باسم السعدی، چهره شناخته سیاسی جهاد اسلامی، و خلیل عبابیده در بازداشت اسرائیل هستند. آخرین مناقشه بین اسرائیل و فلسطینی ها در حال رخ داد که گروه حماس از آن در کنار مانده است، گروهی که عملا حکومت در غزه را در اختیار دارد. اسرائیل از آغاز عملیات خود تاکید کرده بود که تنها با جهاد اسلامی حمله می کند و با حماس کاری ندارد.
محبتی من محبت ورزشکاران تاجیک در روز اولی مسابقات قهرمانی جدای آسیا در قزاقستان ناکام شدند. در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان شرکت دارند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. در مسابقات قهرمانی جدای آسیا که 4 آوگوست در پایتخت قزاقستان شهر نورسلطان آغاز یافت، تاجیکستان را 9 ورزشکار در رقابت ها میانی مردان نمایندگی می کنند. بایتی دسته منتخبی کشور محمد محمدی زاده، شهباز سید ابرارف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایف، سامان محمد بیکف، کامران شاه استاپیریان، جهانگیر مجیدف، ابوبکر اکابر و تیمور رحیموف داخلند. ولی پهلوان جوانی تاجیک محمد محمدی زاده که در وزن تا 60 کیلو نامنویس شده بود، بنابر داشتن وزن اضافی به مسابقه راه داده نشد. در روز اول مسابقات پهلوان دیگری تاجیک شهباز سید ابرارف در وزن تا 66 کیلو با شکست دادن ورزشکار هندی نیتین جوهان به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی او در این دور از ورزشکار ژاپنی شکست خورد. شهباز در دور تسلا بخش از گوشتگیر مغول مغلوب گردید و امکانی به دست آوردن مدال برنجی را از دست داد. در نتیجه مقام هفتم را از آن خود کرد. پهلوان معروف تاجیک سامان محمد بیکف که قبلا در وزن تا 73 کیلو هنرنمایی میکرد، درجه وزن خود را عوض نمود. همکنون او در رقابت ها در وزن تا 81 کیلو اشتراک می نماید. ورزشکاران در این مسابقات قطعی امکان کسب امتیازهای المپی را برای دریافت رخت به المپیاد پاریس 2024 دارند. برای مقام اول 700 امتیاز، مقام دوم 490 امتیاز و جایهای سوم 350 امتیازی داده می شود. در مسابقات قهرمانی جدای آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک دارد. ورزشکاران برای 15 مجموعه مدال ها 7 وزن میانی مردان، 7 وزن میانی زنان و رقابت های دسته ای تا روز 7 آوگوست تلاش خواهند کرد. اما دسته تاجیکستان با سبب ناپورا بودن هیئت در رقابت های دسته ای شرکت نمی ورزد. خبر دیگر، در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که شام جمعه 5 آوگوست در شهر دوشنبه آغاز یافت، 5 تیم منتخب جوانان از افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران شرکت دارند. بازی ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تا روز 12 آوگوست ادامه خواهند کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک 6 آوگوست با تیم افغانستان، 8 آوگوست با دسته قرغیزستان، 10 آوگوست با منتخب ازبکستان و 12 آوگوست با تیم ایران بازی می کنند. اهلدین توردیف، سرمربی منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان، در نشست مطبوعاتی گفت مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در دوشنبه مرحله مهم آمادگی دسته به بازی های انتخابی جام آسیا 2023 می باشد که ماه سپتامبر امسال در پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. آقای توردیف افزود:
پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکره در هر یک بازی با فکر غلبه میبرویم، هم بازی خوب نشونتیم هم غلبه کنیم.
رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 دسته های لبنان، سنگاپور و کمبوج میباشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام به برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آوگوست سال 1947 در دیهه شکارگاه نویه خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعداً در روزنامه تاجیکستان سوییتی به فعالیت پرداخته، تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کوسای دور و رمانی گردش دیو بود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید. استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز گویم اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس گویم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاد کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم. هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت، خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانیمون، دوره تحصیل مکتبیمون، نورسیمون، دانشجوییمون، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیتونیم که ما آزادی میهنمون را دیدیم، استقلالیت دولتیمون را دیدیم، ما شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اکی چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، و از همون پایه ایمان خودش گفت. استاد لاهوتی که از غربی آمد در اینجا دیدون از نظر خودش گفت، استاد تورفونزاده یا که استاد لغزاده یا این که میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همون هم من نام بر کسیدم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه های انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس، فضل محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این امثال از غفار مرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی، این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق با این نسل دیگر، با حاضر با این نسل های دیگر هستن. امین ایجاد از روی فهمش من که تا همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضل الدین محمدی فکریم بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که با یک تابستان و چند نکایه تماما نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد الغزاده و اکرامی پس از عینی البته این راه شدن برای نصر ما، برای ما بچه ها اینا از روی هدف ها شو کردن و در این ردیف نویسنده های بودن که بیشتر از پای موضوع رفتن، از پای سناگویی رفتن. امروز ما بخواهیم نخواهیم اگر امروز خواننده همون اثر رو میخواهد که اونا میخواند یا اینکه چی میکند که اونا بیشتر ارزش های ملی داشته باشند.
و در این زمینه استاد یک اثری شما محبوس نام دارد که سالهای تاجکستان شوروی علاقه ایجاد شده بود،
سال 92 چاپ شد.
92 چاپ شد، یعنی تا زمانی کسی استقلال
و سال 89 من اگر 88-89 نوشتنش سر کرده باشم، البته در دلم این پیش بود.
و این موضوع تا جایی یک موضوع ممنوع در زمان شده،
نه تنها ممنوع، بسیار دندان شکنم.
بله. و شما جرأت کردید اون رو
خیلی من همه هدف ها که داشتم همون داشتم، مثل همون زندانی هایی که در همون محبس میگردم، من هم حال همون رو داشتم، اندیشه و تفکر و گیردارها و مثلا شوری و تلخی زندگی و یک کس از روی گناهش اونجا افتاده است، یک کس به گناه افتاده است، یک کس از روی تهمت و بهتان و بدخواهی و از روی این افتاده است و در اون دنیا، در اون دنیای زندان به حبس گویم، اگر خلق اطوار انسان جمون خبیسی، نامردی، ناجوانمردی یا جوانمردی و نیکوی و خصلت های هم زیشت و هم نیکی انسان در اونجا بیشتر عمل میکند، لیکن و یا مثلا تحقیق بدهی کردن چه کاری مشکل است. در همون زمان اجازت نمیدادن که با اونجا مثال دروی با از وارد شوی و این چیزا بسیار مشکل بود. برای همین من در همون آخر سخنی همون قصه نوشتم که نهایت از زندانی برابر همونو ما هم از همین زندان رهیدم.
یعنی استاد سالهای شوروی وقتی شما علاقه قصه نویسی میکردید، آیا یکان فشارهای بودن که میگفتن این برای چوب، برای نشر موافق نیست، باید اصلاح شود، یعنی سنزوری زمان شوروی
بود؟ البته این ما نگفتن نمیتونیم. من که 10 سال در شعبه نصر مجله صدای شهر کار کردم، مدیر ما ستار تورسون بود، کار میکردم و همه اون رمان و پاوست و قصه و حتی اگر سلسله حکایه ها میشد و اینکه شعر و داستان و منظومه ها میشد و حتما یک بار دو بار محاکمه میشد. تره مجله بسر خودش نبود و تمامی روبریت اتفاق میخوان میشد که یک جمله، یک جزئیات مثلا اگر خلاف باشد اینا میفرستادن گلاولیت نخد میکشد، اما سانسور
امنیتی های
سانسور را خد میکشد. اگر وای معلیف اگر نورزا و پفشار میکرد و یا حتما با مکتوب با شعبه دخداری کمیته امنیت میفرستادن و اگر تصدیق میکردن چون میشود
شما رو هم دعوت کرده بودن؟
ما به این چیز گرفتار نشدم، میکرد بسیار نویسنده های ما که ما مسئول همون شعبه که بودم، ما اگر مکتوب شود من باید بردم بسپردم باید. اگر مثلا برای که باید مجله دیر میموند، ببینید یک قصه فرض کنیم رمان کوزور، هم شهر عظیم هم کوی بلند بود، اما همون رمان من همونجا یک چند جمله در ایراد است، برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه دو سه ماه خواننده از مجله محروم میشود. اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که در اینا بردارید و های کنید، دوره سرب قطعی میچینند و میگیرد محکم میکند و یا مونده یک شماره آینده را چپ کنم نمیشد، باید از روی ترتیب رود. این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود، ماجراهای این خیلی چیز بود. مثلا همون رمانی گذشته ایام جمعه و دینای این که دیگر
شما از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید.
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم. خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وای وای نبود. یک دو جزئیات بود که اونا حاضر هم لازم نیست همون وقت هم لازم نبود. ما همه خیلی اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشت.
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم تو را 10 سال در گزید تاشتن سویتی کار کردم 10 سال.
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیل یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوعهای برای مقامات چندان نخشویان پیشگیری میشه؟
من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا این که گلاولی تکیم اون وقت بود، باید هر یک ادیب هر یک ایجادکار شاعر است و این نویسنده است باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خوب سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میافزاید یا نه. منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای کلا شلوچ کوچگی از پرکور یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میتوند همه همونا بیارد. حضور نکن به سر خود است، حضور هر کس میداند دوی اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود، اثرهای شود که بعد 15-20 سال گویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسلی ادیبایی که اینا به 70 رسیدن و 80 رسیدن همونو همین اثر رو دارن. نه که همین نسل امروزه همونو یا مطالعه میکند یا نه، این دیگر است. حوزه زمان دیگر شد آخه، بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گیری.
استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همو خداوند اگر که جان داده است همش دست همون دست اونم نمیدونه ما که فردو چی میشه. من اصلا کارم تقریبا همش کردم، تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزها ها در مشغول هستم. شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد. یعنی شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا یا اینکه استیو روزنامه همین چیزو دفتر یک چوب میشود. این 30 دفتر است، تحریر شده است همش. دو درون در هر چیز است. میترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمیکند. این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد میشود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی با عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیلای تلاش نیتوید 40-50 کس براورد.
بله علاقه براوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودن.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود. بسیار سوالی وی است. آدم هم دلش میسوزد هم وی میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز. در دوره شوروی داشت برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن. اما خیلی چیزا نیست، لیکن مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن. همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم. اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم، فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد. روی راست نگفتیم که این خیل است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیل شد. خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن. لیکن ما امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همون خیلی کنن که جوانهای با استعداد، جوانهای بیان که شایسته هم نام ادیب باشن، هم نام ادبیاتی از هزار ساله اینه.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای
تا سلامت باشه. ای چی میگنشی جشنم نیست یا امی خدا به این روز رسیم.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکا یکی شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی در پراگا. نوترین خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان را امروز 8 آگوست پیشنهادی شما میکنیم. نخست یک مرور کوتاه با عنوان گزارش های نشر نوی برنامه. بالاروی نظررسی نرخ بلیت به روسیه مهاجران تاجیک را ناراحت کرده است، ولی انتخابی دیگر نیست.
این بچه ما همی سرگسی کردم 5270 گرفتیم.
مقامات از افزایش میزان بیکاری در تاجیکستان خبر دادند. آیا آمار رسمی واقعیت را بازگو میکند؟ و به دنبال آن کشاورزان ختلانی سر پرورش کدوهای رکوردی را قصه میکنند.
بود نیروی مینرال بیشتر دادیم، بود ایده کمتر شد.
نرخ بلیت یا چیپته های پرواز از تاجیکستان به روسیه به طور چشمرس زیاد شده است. هفته های اخیر مهاجران زیادی از گران شدن نرخ بلیت شکایت میکنند، اما میگویند علاج دیگر ندارند و مجبورند به مهاجرت روند تا روزگارشان را پیش برند. بالاروی ارزش چیپته هم در حالی است که مقامات دو کشور از افزایش روند مهاجرت خبر میدهند. یک سببی بالاروی نرخ بلیت را تحلیلگران موسمی میدانند، اما عامل های دیگر و اصلی چی است؟ سروینوز روح‌الله و نیگاره فضلی‌دین در این باره گزارش دارند.
اسامی‌دین برای دریافت بلیت ارزان به سمت روسیه پشت در شرکت‌های چیپته‌فروشی آمده است. نرخ گران بلیت به گفته این جوان با جایبش موافق نیست، ولی علاج دیگری ندارد.
5600 5700
ای کدام وای هواپیما کدام شرکت؟
شنبه ماست. میرم که با همین نرخ میرم خرج کنم.
مثل اسامی‌دین اکثر ساکنانی که برای خرید بلیت به اینجا آمدند از گرانی نرخ شکایت میکنند. مسافرانی سمت روسیه از آن گران هستند که نرخ بلیت های پرواز از تاجیکستان به روسیه یک بار بالا رفته، نظر به یک ماه گذشته تقریبا یک برابر زیاد شده است.
یک دو سه هفته پیش ما اومدگی بودیم از روسیه، او وقت 3000 بود، نرمال بود، با مقصد مردم نه خوبتر بود. اما حوز به حد قیمتی بچنگی مردم ده واز بیشتر.
از این طرف چند سو
ما این بچه ما همی سرگسی کردم 5270 گرفتیم.
چی ما باشش که کنیم؟ یک اون کار کنم میتونیم؟ به روی زمینی برای ما دورتر هست. ما خود چیتا با میرم تا چیتا 11-12 شد کمیشه.
روزی 8 آگوست در نقطه های بلیت فروشی نرخ بلیت پرواز به مسکو از دوشنبه تا 5900 سومانی را تشکیل میداد. بازگشت از مسکو به دوشنبه تخمیناً تا 2000 سومانی بود است. یک نماینده شرکت های بلیت فروشی بدون ذکر نامش گفت حالا هیچ پیشگویی در مورد پایین رفتن نرخ ها نیست، ولی او سبب بالاروی چیپته ها را شرح نداد. مقامات جهش نرخ پرواز به روسیه را شرح نمی‌دهند. موضوع گرانی نرخ پروازهای هواپیماها از تاجیکستان مورد انتقاد شدید و شکایت‌های مردم است. کارشناسان چنین حال را به مونوپولیا شدن این ساحه ربط می‌دهند، ولی آگاهانی امور به آن اشاره می‌کنند که بالاروی نرخ‌ها تو اندازه خصوصیت موسمی هم دارد.
سبب یکم این است که حالا اکثر مسافران از یک سمت می‌روند و شرکت‌ها هم برای پوشانیدن خراجات خود نرخ را بالا می‌کنند. دویوم حالا موسمی سفر است، وابسته به اینکه در این موسم دانشجویان و عنوانجویان زیاد هستند. سیوم اینکه شرکت های هواپیمایی تمام خراجات برای نگهداری هواپیماها را از حساب خودشان میپوشانند که اکثرشان گران بوده از خارج کشور دسترس میشوند. برای مثال بوئینگ نمیتواند از بازار سلطان کبیر قسم های احتیاطی خریداری کند.
حالا هواپیماهای یوتیر، اورالسکی اویالینی، سیبیر، یمالی روسیه و سامون ایری تاجیکستان اجازه پرواز بین دو کشور را دارند. شکایت ها از گران بودن نرخ بلیت هواپیماها از تاجیکستان به روسیه چند سال است که صدا می دهد. این مسیر حرکت صدها هزار مهاجر کاری است که درآمدشان اویله ها و اقتصاد در تاجیکستان را تامین مالی میکند. سروناز روحلو، نگار فضل الدین، آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره نگرانی ها از افزایش نرخ بلیت به روسیه. مکان اصلی مهاجرت تاجیکان و یگانه راه رهایی از بیکاری برای بسیاری ها. در ضمن مقامات میگویند شماری بیکاران در تاجیکستان بیش از 8% زیاد شده است. افزایش بیکاری را امسال مسئولین اعتراف کردند، اما مسئله ای که همیشه سوال برانگیز است این است که آیا آمار رسمی بیکاران در کشور تا کجا وضع واقعی را بازگو میکند؟ برات یوسفی و علی شیر ظریفی در این باره با ساکنان و تحلیلگران صحبت کردند.
شماره بیکارانی که رسما ثبت نام شدند در تاجیکستان افزایش یافته است. مقامات آژانسی آمار تاجیکستان بدون توضیح عامل های افزایش بیکاری میگویند این آمار بر اساس معلومات شعبه های شغل اهالی جمع بحث شده است. ولی شماره واقعی بیکاران در تاجیکستان چند مرتبه بیشتر گفته می شود. اکثریت بیکاران می گویند آگاه نیستند که چگونه آنها را ثبت نام می کنند و یا خواهش ندارند که خود را همچون بیکار ثبت نام کنند.
کوی کار میابی نکه مسئله همین حسابی مبلغ دادن شون چی شد نیش پدا پرو ساید هست چخل میتیان ساری وقت میتیان ماوشا یا که دیر میتیان نیش اگه ما معلوم هست.
ساکنان عامل های مختلف بالاروی میزان بیکاری در کشور رو نام میبرند.
روز نسلین افزوده است روز تا روز گفت مردک و دیده است که کوکی باشه مردک طرف رسیه میره و نمیره و کش کدستی هست میشه در دولت خوش کرو نکی نداره کرو بیکر میگرده توکه در بازار و توکه گفتیم حرابا میکرد توکه دست روی که دیگر چیز زواد و فابرگه اون چیز گرنه استثمود گرنه است.
بیکری انا زیاد شده با اون سببه که خودش مردم کرو نمکنه تمجو شده گه مفخور شده گه بسیار همه جهد
بخی اگه ما سختمون چیم اگه ما گفتن الحمدلله سوزه زندگی تو 4-5 هزار سومان اکار کرده ایزدیم موجوده.
مقامات وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی ادعا میکنند که برنامه های تامین ساکنان به جای کار روی دست دارند که در نیم ساله سال جاری 36 هزار نفر را به جای کار تامین کردند. اما با گفته کارشناسان توجه به چنین جای های کاری کم است. اکثر ساکنان قابل کار در تاجیکستان برای دریافت کار و دستمزد بهتر با مهاجرت مهنتی به خارج کشور اکثرا به روسیه می روند.
یک دختری ورزشکاری افغان که سال گذشته برابر با هزارها نفر افغانستان را ترک کرده بود، حالا همراه با تیم فرانسه برای شرکت در بازی‌های تابستانه المپیک سال 2024 آمادگی می‌گیرد. او آرزو داشت در سبقت جهانی افغانستان و زنان کشورش را معرفی کند، اما حالا می‌گوید به هیچ وجه نمی‌خواهد زیر پرچم طالبان رقابت کند. مومین احمدی گزارش می‌دهد.
مرضیه حامیدی 20 ساله یکی از زنان است که سال گذشته با آمدن طالبان به سر قدرت از کشور فرار کرد. او از ماه دکبر در پاریس زندگی میکند و به ورزش نوی تکواندو مشغول است. اینجا او به دسته المپیک پناهنده ها شامل شد. تیم مذکور را کمیته بین المللی المپیک با نشان پشتیبانی از پناهنده ها تأسیس داده است. تیم منتخب فرانسه آید به تکواندو هم به مرضیه اجازه داده است با آنها تمرین کند.
من هر روز 2 یا 3 مرتبه مشق میکنم. میخواهم وطنم با من افتخار کند.
او در آیله افغان ها در ایران به دنیا آمده است. حمیدی هنوز از 15 سالگی به تمرین تکواندو شروع کرده است. سال 2019 او به افغانستان رفت و به تیم منتخب کشورش شامل شد. در چندین مسابقه جهانی صاحب مدال طلا شده است. حمیدی آرزو داشت که در بازی های المپیک پرچم افغانستان را بالا بردارد، ولی حالا نمی خواهد برای طالبان این کار را کند.
Never for Taliban never.
هیچگاه من در مسابقه های جهانی پرچم طالبان را نمی بردارم. نمی دونم که آیا دوباره می توانم زیر پرچم افغانستان در سبقت ها شرکت کنم یا نه. این فکر بعضاً مرا ناراحت می کند. زیرا این مهمترین آرزوی من بود. می خواستم به جهانیان نشان دهم که زن افغان می تواند هر کاری را که دلش می خواهد اجرا کند.
این دختری ورزشگری افغان نمی خواهد که جامعه جهانی طالبان را اعتراف کنند. و می گوید تا زمانی که این گروه افغانستان را زیر دست دارد او به وطنش بر نمی گردد.
من هرگز طالبان را قبول نخواهم کرد. آنها برای من یک گروه تروریستی هستند که با نام جهاد در طول 20 سال زنان زیاده را کشتند.
حمیدی تصمیم دارد تمرین را ادامه دهد و از سبقت جهانی با غالبیت برگردد. اگر موفق شد این پیروزی او چون یک عضوی تیمی المپی پناهنده ها به هم تقدیرانش بخشیده می شود.
برنامه را ادامه می دهیم. گرمای طاقت فرسا امسال موضوع تغییر اقلیم و پیامدهای آن در جهان را دیگر بار داغ کرد. حالا با همکارم خیرمان بقازاده سفر خواهیم داشت به یک آسایشگاه کوهی در شویتسریا. این فراغتگاه در گذشته تمام سال مکانی لیژرانی و کوهنوردی سیاحان بوده است. حالا ببینید در چی وضع است.
تابستان سال روان هوای خیلی گرم باعث آبشوی با سرعت پریخا در قطار کوه آلپ اروپا گردیده است. در آسایشگاه زرمت منطقه ماتر هورن شویسریا که با کوهنوردی و لیژرانی شهرت جهانی کسب کرده است، امسال مهمان زیاد نیست. کارمندان آسایشگاه میگویند امسال هوا گرم است و پریخا برای لیژرانی مناسب نیستند. با قول آنها فعلا در سراسر قطار کوه آلپ پریخا در یک روز تخمیناً 5 سانتی متر خردتر می شوند. این روند صاحب کارانی محلی را از درآمد محروم کرده است. آنها می گویند زمستان امسال اصلا برف نبود و بر علاوه پریخا نزدیک به 10 متر خردتر شدند. در نتیجه استفاده میدان های لیژرانی امکان ندارد. آبشوی پریخا در سراسر عالم و از جمله در تاجیکستان هم به قید گرفته شده است. گروه کاری سازمان ملل متحد که تغییر اقلیم را می آموزد در تحقیقات سال 2019 گفته بود سرعت آبشوی پریخا در قطار کوه آلپ بلندتر از دیگر جای های دنیا بوده. اگر پرتاب گازهای گلخانه ای کاهش نیابد تا سال 2030 80% پریخای آلپ از بین می روند.
برمیگردیم به تاجیکستان. کدوی 50 کیلویی که حاصل زحمت یک دهقان تاجیک در ناحیه شمسدین شاهین است، بسیاری ها را در اینجا در حیرت گذاشته است. کدوهای گران وزن در یک کوهستان سنگزار پرورش شده است. کشاورزی تاجیک که کسب اصلیش آموزگاری است، به این خلاصه آمده است که اگر در زمین مهنتی بهتر کرد، ممکن است کدوهای از این هم بزرگتر گرفت. محمود جان رحمت زاده گزارش دارد.
هم کلونو مایده شهیم. رجب نظیروف ساکن دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین در پرورش کدو به رکورد رسید. کدوهای او اکنون 50 کیلویی شده اند، در حالی که سال گذشته از 20 بالا نرفته بود.
ایدکای مایده تر میشیدن بو زمین از سروس چی کردیم بو نوروی مینرال بیشتر دادیم بو ایدک کلون تر شد. ما امید نداشتیم نه که نوازید فهمیدیم که ممکن ایدم کلون شود. زمین بو این نوروی مینرال بو کنیم ممکن ایدم کلون تر شود.
دهه جلگه ناحیه شمسدین شاهین با ولسوالی جلگه افغانستان روبرو است. کسی به دهه جلگه آید از کدوهای پرورش کرده رجب نظیروف دیدن میکند. ساکنان جلگه میگویند در کوهستان سنگزار پرورش کردن کدوی بزرگ کاری آسان نیست.
یک همگی یک جدا شینوندگی بود بیشتر بشونیم ممکن بو بسیارتر بگیری. یا همگی هم سه دونه شینوندگی بود در زمین تخمی سه دونه تخمی بود همگی های زیوتر بشنونی بو زیوتر میگی.
رجب نظیروف اصلا آموزگار است ولی دهقانی هم میکند. حالا در باغچه نزدی خانهش نه تنها آبچکاری بلکه باغ هم بنیاد کرده است. میوه های باغش را برای زمستان خوش کرده در انبار نگه میدارد. خود این نظیروف میگوید که از همه دیده حالا معرفگری او حپا کدو یا همون کدوهای بزرگش است.
کدویی که در نزدی من میبینید در یکی از خونه های جماعت سری چشمه ناحیه شمسدین شاهین پرورش یافته است. صاحب خانه میگوید که این کدوها تقریبا 50 کیلو وزن دارند. با گفته صاحب خانه چونین کدوها حالا در ولایت ختلان با قید گرفته نشده است. حالا یک کیلوگرم نرخی کدو در منطقه کلاب 3 سومونی ارزش دارد. خانواده ها کدو را برای زمستان ذخیره کرده از آن خوراک های گوناگون میپزند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیوی آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.
اخباری آزادی به پایان رسید. تا دیداری بعدی، خدا نگهداری شما. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. یکی از سه کارگری که در قبرهای آبگذر شهری مسکو درگذشت شهروند تاجیکستان و دو نفر دیگر قرغیزستانی ها بودند. لودمیلا نیفدوا نماینده رسمی دادستانی شهر مسکو در صحبت با اینترفاکس روز 7 آگوست گفت این نهاد با کمیته تفتیشاتی تمام مواد وابسته به حادثه مرگ کارگران شرکتی را که مسئولیت تازه کردن راه و قبرهای آبگذر و کاریز را در جنوب و شرق مسکو به عهده داشت ارسال نمود. او گفت که جسد سه کارگر با یاری نجات بخشان به بیرون برآورده شد. دادستانی از روی حادثه مرگ کارگران پرونده جنایی باز کرده است. با اطلاع نیفده و حادثه روز یکشنبه در کوچه کراسنودارسک شهری مسکو رخ داد. هنگامی کار در داخل قبرهای کورس ظاهراً سطح آب بالا رفته سه کارگر از جمله یک شهروند تاجیکستان کشته شدند. سه کارگر دیگر به بیمارستان انتقال یافت. سازمان حامی حقوق بشر امنستی اینترنشنال در یک اظهاراتش روز 7 آگوست گفت از خشم و ناراحتی که گزارش اخیرش درباره اوکراین و حالت‌های در خطر گذاشتن جان ساکنان ملکی در مقاومتش با آتش روسیه ایجاد کرده است عمیقاً متاسف است. در گزارشی که روز 4 آگوست نشر شد این سازمان میگوید مقاومت نظامیان اوکراینی از داخل مکتب و بیمارخانه و بناهای استقامتی واقع در محلهای سیرودم به ارتش روسیه حیات ساکنان ملکی را در خطر میگذارد. در موج تنقیدها از گزارش رهبری دفتر نمایندگی امنستی اینترنشنال در اوکراین با استعفا رفت و گفت که این گزارش برای افزایش تبلیغات ضد اوکراینی روسها مساعدت کرده است. پریزیدنت ولادیمیر زلنسکی گفت که این گروه حقوق بشر یک دولت تروریستی را عفو کرده مسئولیت را از تجاوزگر به دوش قربانی بار کرد. امنستی اینترنشنال این زمان گفت ما از دلیل‌های آورده شده در این گزارش حمایت میکنیم و هیچ حالت ثبت کرده ما در رابطه با نیروهای اوکراینی به هیچ صورت خطاکاری‌های روس‌ها را سفید نمی‌کند. در اظهارات آمده است که گزارش به هیچ صورت به آن معنا نیست که امنستی اینترنشنال نیروهای اوکراینی را برای قانون شکنی هایی که از جانب نیروهای روسی صادر شده است جوابگر می داند و یا اینکه نیروهای اوکراینی در دیگر جایهای کشور چاره‌های احتیاطکاری را رعایت نمی کنند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 8 آگوست دعوت کرد که مفتشان بین المللی برای آشنایی با وضع کارگاه هسته‌ای زاپاروژیه اجازه داده شوند. این دعوت بعد از آن صدا داد که اوکراین و روسیه همدیگر را در گلوله باران ایستگاه اتمی عظیم ترین واقع در خاک اوکراین گناهگار کردند. گوترش که در نشست خبری در توکیو بود گفت
همه گونه حمله به کارخانه هسته‌ای یک عمل خودکشانه است. و من امیدوار هستم که این حمله ها خاتمه می‌یابند و عین زمان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند با کارخانه دسترسی پیدا کند تا که مسئولیت های خود را اجرا کرده تواند.
گوترش با هدف شرکت در مراسم یادبود قربانیان حمله اتمی به شهر هیروشیما در حادثه های 77 سال پیش به ژاپن سفر کرد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در راه اندازی تروری هسته‌ای گناهگار و از جامعه بین المللی طلب کرد که تحریم های سنگین تر و بیشتر نسبت به روسیه جاری کنند. ایستگاه اتمی بعد اشغال ماریوپول واقع در ساحل های بحر سیاه تحت نظارت روس ها قرار دارد.
سنت امریکا نامزدی دانیل روزنبلوم را به حیث سفیر ایالات متحده امریکا در قزاقستان تصدیق کرد. روزنبلوم از سال 2019 سفیر ایالات متحده امریکا در ازبکستان بود. اکنون جاناتان هینیک سفیر امریکا در ازبکستان تعیین شده است. تا زمان سفیر روزنبلوم معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی بود. روزنبلوم ختم کرده دانشگاه ییل بوده در بخش اقتصادی بین الخلقی کار علمی انجام داده است. در جنوب و شرق افغانستان بر اثر ترکش سه فرمانده بلندپایه گروه تحریک طالبان پاکستان کشته شدند. روز یکشنبه این خبر را منبع‌های قابل اعتماد در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند. یکی از کشته شده ها عبدالولی بوده است که با لقب عمر خالد خراسانی همچون فرمانده با نفوذ و بی‌رحم تحریک طالبان پاکستان معروف بود. دو نفر دیگر حفیظ دولت و مفتی حسن نام دارند. طبق اطلاع رسیده روز 7 آگوست ماشین این گروه اسنای حرکت در ناحیه بیرمل ولایت پکتیکای افغانستان به مینه برخورد است. همین منبع اضافه کرد که سه فرمانده در ولایت کنر و ننگرهار افغانستان مستقر بودند. حادثه زمانی روی داد که حکومت پاکستان با طالبان پاکستانی امکان سازش صلح را بررسی دارند. طول 2 ماه گذشته حکومت و طالبان پاکستانی آتش بس اعلان کرده بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بانک مرکزی روسیه نشر معلومات درباره انتقال مبلغ‌های فرامرزی شخصان واقعی را موقتاً بازداشت در این باره آگاهی‌نامه نشر کرده است، اما سبب‌های این تصمیم را نگفته است. این نهاد مالی معلومات درباره انتقال مبلغ‌های فرامرزی را هر 3 ماه نشر می‌کرد و آخرین معلوماتی که در نیمه دوم ماه مارس نشر شده است بر اساس امورهای سال 2021 است. نشر معلومات درباره پول‌های انتقال مهاجران از سوی بانک مرکزی روسیه برای رسانه‌های تاجیکستان امیدی آخرین بود، زیرا مقامات تاجیکستان بیش از 10 سال باز امور انتقال پول را فاش نمی‌کنند، هرچند طبق قانون‌گذاری کشور افشای این معلومات مخفی نیست. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز رهولایی را می‌کنم. آخری هفته گذشته آژانسی امور تاجیکستان از پیشنهاد معلومات درباره مبلغی ارسال نموده مهاجران در 6 ماه سال روان خودداری کرد. گلنار حسن‌زاده رهبری این آژانس در نشست خبری گفت بهتر است این معلومات را از بانک‌های تاجیکستان از جمله بانک ملی دسترس کنند. اما در نشست بانک ملی هم به این پرسش خبرنگاران پاسخ ندادند. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان گفت:
متأسفانه بعضی همون کانال‌هایی که انتقال مبلغ‌ها می‌آیند در برابر مرکز ملی پروسسینگی که ما داریم، گفت توسط کارت‌های بانکی توسط صورت حساب‌های بانک‌ها پیشنهاد کرده می‌شوند. ما یک معلوماتی معین به شما گفته نمی‌توانم، چون در اینجا حساب و کتاب کردن و کدام کارت بانکی کدامش انتقال است، کدامش خود همون مشتری برای احتیاجات خود از حساب خود همین مبلغ رو گرفته است، یک معلوماتی معین داده نمی‌توانم.
تحلیلگران و اقتصادشناسان پیشنهاد نشدن امور مبلغ‌های انتقالی مهاجران را به چند عامل ربط می‌دهند و همزمان این تصمیم مقامات را خلاف قانون در باره دسترسی به اطلاع نیز می‌دانند. عبدالله شروف، تحلیلگر تاجیک که مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کند، به این باور است که پیوسته گوشزد کردن رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که بخش اعظمی درآمد تاجیکستان از پول مهاجران است، مقامات را ناراحت می‌کند. با گفته این همصحبت رادیو آزادی، از این خاطر فاش کردن چنین امور نمی‌خواهند، هرچند این خلاف قانون در باره دسترسی به اطلاع است. در همین حال بهرام شریپوف، اقتصادشناس تاجیک که تجربه کار در بانک‌های تاجیکستان را دارد، میگوید از بس که در پس منظر تحریم‌های غرب به روسیه موازنت ویران شده است، مسکو هم برای مخفی کردن بعضی معلومات تلاش دارد. وی گفت:
و وابسته به آنی که من روسیه کدام محصول چند تا محصولات به آنها وارد شوید محدود شد، از دیگه دولت ها هم نوارد می سازد، همین چیزها همش مخفی شده گید. تا آخری سال خدا خواهد به تنظیم دروازه می شود.
Оло бисёре аз банкҳои Русия, корхонаҳои саноатӣ ва ширкатҳои бузургу, сарватмандони рус ва президент Владимир Путин таҳти таҳримоти кишварҳои ғарбӣ ҳастанд ва ба таъкиди коршиносон дар чунин ҳолат талошҳо барои камтар ифшо кардани маълумотҳо ба фоидаи ин кишвар дониста мешавад. Баҳром Шарипов мегӯяд, Тоҷикистон ҳам, ки як кишвари вобаста аз Русия аст, метавонад барои эҳтиёт аз фош кардани маблағҳои интиқоли худдорӣ кунад, ҳарчанд ӯ бовар дорад, ки ин метавонад муваққатӣ бошад. Бинобар арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, пули интиқоли муҳоҷирони тоҷик ба 3-1 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар аст. Тоҷикистон яке аз кишварҳои ҷаҳон аст, ки муҳоҷирони кореяш солона миллионҳо доллар ба хонаводаҳояшон мефиристанд ва пулҳои фиристодаи онҳо барои иқтисоди кишвар низ фавқулода муҳим аст. Сатҳи неку аҳолии ҳар чаҳорумин оила дар кишвар ба пули интиқоли муҳоҷирон вобаста мебошад.
Дунё аҷаб зиндани тарди якеро хушбахт بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تن خوصه دنیا عجب از این گمی کردی یکی را خوشبخت بدبخت کردی دیگره را دادی غمی تن خوصه در دنی ها دارم بچا جویم نیا ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا در دنی ها دارم بچا جویم نیابم دوام یا زود ستان یا بخش امان جانی مرا ای خدا دنجور و به روزی یکه به درد و به غم یارب تو مسوز بگو ما را چرا این قدر رنج رو به روزی یکه به درد و به غم دیگر یارب تو مسوز بگو ما را چرا این قدر در دنی ها دارم بجان جویم
ҳасанзода раиси оҷонсии омори назди раиси ҷумҳури тоҷикистон мегӯяд дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ қимати маҳсулоти озуқа дар кишвар 7% боло рафтааст. Ӯ рӯзи 4 август ҳангоми як нишасти хабарӣ дар душанбе гуфт, чунин арзёбӣ бар асоси таҳлилҳо дар 450 бозору мағоза ва нуқтаҳои фурӯш сурат гирифтааст. Дар ин бора ман Алишер Зарифӣ гузориш медиҳам. Баъзе бозоршиносон бар ин назаранд, ки нархи маҳсулоти ғизоӣ бо суръат гарон мешавад ва нишондоди қимати воқеии нархҳо метавонад аз омори расмӣ бештар бошад. Як таҳлили барномаи созмони милал дар бозори кишвар معلوم کرده است که در یک هفته اخیر نرخ مواد نیازی اول در برخی از بازارها تا 60% زیاد شده است. رئیس آژانسی آمار عامل افزایش قیمت ها و در نسبت کدام نوع محصولات گرانشوی نرخ ها را توضیح نداد.
مال های آذوقه‌بری در ماه ژانویه ایون سال 2022 7% را تشکیل داد افزایش. مال های غیر آذوقه 2.3% و خدمات رسانی پولکی به اهالی برعکس پس شد 1.1% از حساب نرخ ارزش سودی شوری.
گرانی 7% نرخ محصولات در حال است که با اطلاع بانک ملی در نیم سال اول سال جاری قرب دلاری آمریکایی در برابر سومونی 16.5% کاهش یافته است. با گفته کارشناسان عامل گرانی نرخ‌ها در تاجیکستان گوناگونند. بازارشناس عبدالرحمن حکیم‌زاده در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یکم این امروز جنگی که در میان روسیه و اوکراین است، البته که به بازار ما تاثیر خود را می‌رساند، چون که روسیه این شریک اساسی و استراتژیک تاجیکستان باشد. دویم باشد مناپولیا کردن بعضی از سوابق خواجگی خلق مخصوصا بازار استعمالی می باشد. سیوم باشد این روش نکردن استحصالات وطنی، یعنی ما بیشتر زیاده از 60% مواد خوراکه را از دیگر کشورها وارد میکنیم و پرداخت های گمرکی، اندازه‌ها، خراجات نقلی و دیگر همه این به نرخ محصولات ضرب می شود و از این سبب مال محصولات تند می شود نرخش.
این بازارشناس تاکید نمود که امور 7% مقامات در مورد افزایش نرخ محصولات واقعی نیست و متخصصان در این سمت تلاش میکنند از گفتنی واقعیت خودداری کنند. در مجموع از یک سال بعد ساکنان کشور از افزایش با صورت محصولات نیاز اول گیله میکنند. آنها میگویند تاجران در بسیار موارد نرخ را به طور سنی